الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه
صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام حسن بن علي عليهما السلام: نحن حزب الله الغالبون وإثرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأقربون وأهل بيته الطيبون الطاهرون الذين جعلنا رسول الله ثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه و قرن طاعتنا به طاعته. مناسبت این هفته ما ولادت با سعادت سبت اکبر رسول خدا امام مجتبی علیه السلام می باشد که در 15 این ماه در سه‌شنبه دوم و به نقلی سوم از هجرت در مدینه طیبه واقع شده است. اولین فرزندی است که خداوند متعال به علی و فاطمه علیهما السلام عنایت فرموده است. بر اساس آن تدبیری که خودش داشته است، یعنی ذات اقدس الهی، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، این خدا بود که دریای نبوت یعنی امام و یعنی حضرت زهرا و دریای ولایت و امامت یعنی امیر مؤمنان را با هم تماس داد و بینشان برزخی قرار داد که طبق روایت رسول خدا می باشد. از ملاقات این دو دریا با هم لؤلؤ و مرجان خارج شد که لؤلؤ عبارت است از آن جواهری که درشت‌تر است که از دریا استخراج می شود. مراد امام مجتبی سلام الله علیه باشد و مرجان ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه. این ازدواج ازدواجی بود نورانی، تزویج نوری بود با نور که توسط خداوند متعال انجام شد، ازدواجی که خدا خودش به عهده گرفت. همین ازدواج بود که ملکی را فرستاد نزد خاتم انبیا صلی الله علیه و آله به نام محمود که عرض کرد بعثن الله ان عذب به جنور من النور، خدا مرا فرستاده است تا نور را به نور تزویج نمایم، یعنی فاطمه را به علی. اگر نور با نور تزویج کردم قطعاً مولودش هم نور خواهد بود. امام مجتبی سلام الله علیه اولین مولود این خانواده و از این ازدواج نورانی می باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف آوردن به خانه فرزندشون که قنداقه امام مجتبی علیه السلام را در آغوش اون بزرگوار قرار دادن، که حضرت پارچه زند را جدا کرد، پارچه سفیدی طلب کرد، فرمود گفته بودم که فرزند را، طفل و نوزاد را به پارچه سفید بپیچید نه پارچه زرد. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که چه نام فرزندتان را گذاشتید؟ فرمود ما بر شما سبقت نمیگیریم. رسول خدا هم فرمود من هم بر خدا سبقت نمیگیرم، لذا این نام از عالم بالا آمد که نامش را همان نام فرزند بزرگ هارون برادر موسی قرار بدهید، که فرمود لسان ما عربی است، عرض کرد حسن، لذا نام این بزرگوار شد حسن. از امام رضا سلام الله علیه سؤال می شود اگر خدا به خانواده ای طفلی داد چه وقت برای عرض تبریک برویم؟ اسلام همه چیز را رعایت فرموده است. به قول یکی از علما می فرمود دین ما دستوری است و دستور هم از جانب خدا میاد که خالق ماست، او بهتر از ما همه چیز رو می داند، لذا اگر ما پیروی از ائمه خدا علیهم السلام بکنیم در همه جا موفق خواهیم بود. در یک خانه که طفلی به دنیا آمده است وضع اون خانه معلوم است چطور است. خب لازم هم هست که برای عرض تبریک اقوام، خیشان، بستگان، نزدیکان بروند. به امام رضا عرض شد چه روزی برای عرض تبریک برای تازه مولود برویم؟ فرمود وقتی که خداوند امام حسن را به امیر المؤمنین سلام الله علیه دادن، جبرئیل از جانب خدا روز هفتم آمد برای تبریک، و بعد هم عقیقه در همان روز صورت گرفت و تراشیدن موی سر طفل که هم وزن اون طلا یا نقره داده بشود به عنوان صدقه. اینا کارهای روز هفتم انجام می شود، لذا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عرض شود که عقیقه را هم همان روز، عقیقتون عن الحسن اللهم عزمها به عزمه و شعرها به شعره و لحمها به لحمه اللهم اجعلها بقاعا لمحمد و آله اللهم صل علی محمد و آله. و این دستور عقیقه ماست، در مفاتیح هم هست که اگر خدا طفلی به شما داد خوب است که روز هفتم عقیقه کنید، و این هم دعای عقیقه است. منتها اونجا نام ایشان حسن بود، فرمود عقیقتون عن الحسن، نام فرزند شما تقیز عقیقتون عن تقیز، مثلا هرچه هست. این دعا خوانده شود هنگام عقیقه. حالا البته عقیقه هم دستوراتی دارد، اینها در مفاتیح هست، در کتب دیگر ما ذکر شده است. آن گوسفندی که خریداری می شود برای ذبح کردن او شرایطی دارد، و بعد از شود استخوان‌های او رو نشکنن و دفن کنن. بهتر این که پدر و مادر میل نکنن، دیگران اهل خانه مانعی ندارد، بر پدر و مادر هم حرام نیست، بهتر این است که میل نکنن. دستوراتی دارد و این حقیقتاً تا آخر عمر باقی است. حتی بعد از مرگ کسی هم اگر برای کسی انجام بدن ثواب و فضیلت رو دارد، منتها در زمان حیات شخص اگر انجام شد که شخص رو بیمه می کند برای سلامتی این طفل. حالا اگه پدر مادر ما برای ما نکردن، امکاناتشو نداشتن یا متوجه نبودن، خود انسان برای خودش حقیقه کند از در هر سنی که باشد فرق نمی کند. خلاصه این سنت بزرگیست از رسول خدا صلی الله علیه و آله که در باره امام مجتبی سلام الله علیه انجام داد. از نظر شمائل نوشتن که امام مجتبی علیه السلام قدی متوسط داشتن، نه بلند و نه کوتاه، چشمان سیاه و گشاده ای داشتن، ابروهای گشاده ای داشتن، مشکی بود و یک خط مو هم از وسط شکم به پایین آمده بود، استخوان‌ها درشت بود و بسیار شباهت به خاتم انبیا داشت، مخصوصا از سر تا به سینه اشبه بود به رسول خدا. امام حسین در بقیه بدن اشبه بود، هر دوشون از شبه که شبیه پیغمبر بودن، یکی از سینه به بالا اشبه، یکی در بقیه بدن اشبه. امام مجتبی سلام الله علیه بسیار موقر بود و بسیار موقر قدم برمی داشت، در اخلاق ممتاز بود، در حلم و بردباری بی نظیر بود. آن کسی که در شجاعت کم مانند بود که عاقبت جنگ جمل رو او خاتمه داد، معلبس اون مرد شامی تو مدینه که شهر امام مجتبی، اون همه بدخویی کرد، حضرت سهم کرد تا حرفاش تمام شد، برمود مثل این که شما قریبید در این شهر و شناختی راجب ما ندارید، اگر مکان نداشته باشید منزل ما وسیع است. اگر چنانچه وسیله زیر پا نداشته باشیم، ما به شما مرکب میدیم، اگر مغروز باشید دین شما را الی آخر. این متحیر ماند، من دارم به این آقا بد میگم، این آقا با من این طور صحبت میکنند. اخلاق کریمه امام مجتبی علیه السلام این مرد شامی رو اصلاحش کرد، به طوری که دشمن درجه یک اهل بیت وارد مدینه شد و بهترین دوست امام مجتبی و ائمه خدا خارج شد. این کار اخلاق است. رضا در ماه مبارک رمضان پیامبر گرامی اسلام دستور میدن که هر کس خلق خودش رو نیکو کند در این ماه، این جواد عبور از راه است. اخلاق خیلی مهم است. اگر کسی متخلف به اخلاق حسنه و به اخلاق اسلامی باشد، این شایسته این است که از صراط بدون ناراحتی عبور کند. اما انسان‌های بد خلق که به خاطر کمترین چیز به مردم گیر میدن یا زندگی خودشون رو ترک میکنن، تا قیامت باید رو بایستن. ممکنه بهشتی هم باشد، اما بعد از مشکلاتی. اخلاق حسنه انسان رو از تمام مواقف میرهاند و به سلامت وارد بهشت میکند. علمای اخلاق فرمودن ظرف و وعاء است برای دین، یعنی با اخلاق انسان میتونه دینش رو خوب حفظ کنه، اما اگه اخلاق خشنی داشته باشه ممکنه از دینش برای کمترین چیز خارج بشه. و این ظرف و وعاء باید سالم باشد. شما اگه توی ظرفی آب بریزید که سوراخ باشه توش نمیماند، همین طور از ظرف دین که اخلاق می باشد، دیگه گوهری گرانبهاتر از دین نیست. چرا ما به حفظ آن نکوشیم؟ چرا به حفظ آن نکوشیم؟ لذا می فرماید در این ما خلقتون رو من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه، هر که تو این ماه رمضان خلق خودشو نیکو کند کان له جوازن علی الصراط، این جواز عبور از پل صراط می باشد. این که فرمودن که این ماه ماه ضیافت الله هست، دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، در عرض شود سفره های ضیافتی انواع عرض شود اطعمه وجود دارد، مخصوصا اگر این سفره های ضیافتی تو خانه های اشخاص متمکن بیفتد که همه نوع میوه همه نوع عرض شود اطعمه سر این سفره از نوشیدنی ها وجود دارد، به چشم میخورد انسان از هر نعمتی میدونم حالا چه سفره داری؟ بهتر از خدا، بالاتر از او، غنیتر از او، کریمتر از او، انواع نعمت ها سر این سفره هست. لذا میفرماید تو این ماه استغفار کن، تو این ماه تسبیح بگو، تو این ماه صلوات بفرست، تو این ماه دعا بخوان، تو این ماه نماز بخوان، تو این ماه قرآن بخوان، تو این ماه همینطور بزرگترت رو احترام کن، کوچیکترها رو ترحم کن. انواع دستورها ما میبینیم راجع ماه مبارک رمضان هست، این همین از نعمت های الهی سر این سفره. چرا؟ به خاطر این که ما میبینیم خطاب شده است از جانب حضرت رب العزه به انسانهای راستین که واقعا عبد خدا میباشند، به اینا خطاب شده یا عبادی الصدیقین تنعموا به عبادتی فی الدنیا فإنکم تتنعمون بها فی الآخره، ای بندگان راست و درست من، ای بندگان صدیق من، تو این دنیا متنعم کنید خودتون رو به عبادتها، به عبادت من، فإنکم تتنعمون بها فی الآخره، روز قیامت و آخرت و بهشت به وسیله همین عبادات اونجا متنعم می شوید. اونجا نگاه می کنی جزای صلوات چی دادن، جزای تسبیح چی دادن، جواز عرض شود که اجر و ثواب استغفار چی دادن، اجر و ثواب قرآن خوندن چی دادن، احترام بزرگتر، ترحم به کوچکتر، آنجا که پیغمبر ما دستور می داد. اینا انواع نعمت هاست تو این دنیا، به این وسیله سفره های ما در بهشت رنگین می شود. ضیافت الله هست و ما قدر این موقعیت رو باید بدانیم در این ماه. خلاصه یکیش این معناست، من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه، وقت امام مجتبی سلام الله علیه به خلق نیکو شهرت دارد واقعا، اون وقت عباداتش حالات معنویش در خانه خدا، هنگامی که وضو می گرفت رنگ از چهره مبارکش می پرید، بدنش زرد می شد، لرزش به بدنش می افتاد، می گفتن یا رسول الله این چه حالتی است در شما دیده می شود؟ فرمود کسی که می خواد به پیشگاه رب العرش برود باید این حالتو داشته باشد. در مسجد که میرسید یا محسن قد عطا کل مسید، دیگه بهتر از امام حسن تو دنیا نبود واقعا، خودش یه بنده بندی در خانه خدا میدونست. یا محسن قد عطا کل مسید، خدایا تو امر کردی که انسان محسن مسیع را ببخشد، تو هم گناهان ما را ببخش، تو هم بدیهای ما را ببخش، و این دستور است برای ما، یعنی ما باید از این زبات مقدسه درس بگیریم. یا محسن قد عطا کل مسیع، فتجاوز عن قبیح ما عندی به جمیل ما عندک، خدایا تو از من قبیح دیدی و و از تو همش جمیل سر زده است. بعضی های ما رو به خوبی های خود ببخش. یاد ما میگه واقعا خودش حالات خودش با خدا ما باید دست بگیریم. این حالات امام مصطفی سلام الله علیه بود، وقت اون هم نماز خوندنشون که نوشتم بعضی از ائمه علیهم السلام به قدری در پیشگاه خدا به حالت تزلزل لرزش، یعنی لرزش جسمی ها، به طوری که گاهی صدای استخوان بدنشون شنیده میشد. اینها شوخی نیست، اینها تعارف نیست، اینها تعریف بیجا کردن نیست. اینا یک کسانی بودن که عبادت خدا، یعنی خدا خودش عبادت اینا رو امضا کرده است. مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. هنگامی که نماز میخوانن این حرفیست که از دولب پیغمبر خدا جاری شده است. گلو هوا و هوس حرف نمیزنن. خداوند متعال میبرموید که یا ملائکتی انظروا الی عمتی فاطمه. سید امامی است، سیدت امامی. ای ملائکه من نگاه کنید به این کنیز من رو زمین، که این سیده کنیزان من است، این بالاترین بانوی آدم است. نگاه کنید چگونه در مقابل من ایستاده به طوری که ترتعد و فرائس و هم من خیفتی. اینا خداوند متعال به لسان پیغمبر گرامی اسلام داره. بعد شاهد باشید شما ملائکه که من تمام دوستان فاطمه را بخشیدم، دوستان و شیعیان فاطمه را من از آتش خود در امان قرار دادم. این یه فاطمه ایست که قبل اینکه به دنیا بیاد خدا تعریف کرده. وقتی که ابراهیم خلیل ملکوت رو نگاه کرد، این چه نوریست؟ در کنارش چه نوریست؟ اما نور دیگری میبینم، سوم کیل نوره این، یه نوری میبینم در کنار این دو نور، خطاب میشه این فاطمه است. این کسی است که من همه دوستان و شیعیان او را از آتش جهنم منقطع کردم. این کیه فاطمه زهرا؟ قبل اینکه به دنیا بیاد خدا قول داده به خاطر او دوستانش رو ببخش. خب شما نگاه کنید نماز خوندنهای ما چگونه است، نماز خوندنهای این خاندان چگونه است. یکی از کسانی که خدمت چند امام رسیده، در رجال نامش برده شده است و بعضی نوشتن که تا زمان امام جواد هم بوده. خب ایشون به نام حماد بن عیسی می باشد. خب حالا در رجال تعریفش مفصل شده و از کسانی هم از که رفته و برگشته، بعدی نقل کرده. بعد از پیغمبر خدا می حوادث رخ داد، بعدم اونجا هم فرقه واقفیه و اون قضایا. خلاصه ایشون میرسه خدمت امام صادق سلام الله علیه. حضرت می فرماید که نمازت رو خوب میتونی بخونی؟ بله آقا، من کتاب حدیث رو در صلات همش رو حفظم. فرمود باشه میکنم باشه بخونم. ما دور از آبادی که قرار میدیم همه چی هست، اما اگر یه بخور در مونپا میزه و گفتن یادم بگو ببینیم چی بلدی، که برای همه هم کم و بیش هست امتحانات. باشه دو رکت نماز، حالا حضور و حجت خدا، حالا ادعام کرده که من همه کتاب حدیث در صلات هست، عمر حفظ هستم، آقا بله خوب نماز رو فرمود باشه امام. میگه بلند شدم و دو رکعت نماز خوندم و همه شرایطم داره رعایت میکنم. و حضرت فرمود چقدر قوی هست که از کسی که 60 سال از عمرش میذاره مثل تو اینطور نماز بکند. آقا جان یقن رسول الله، چگونه باید نماز بخوانید؟ شما نماز بخوانید و یاد من بدید. حضرت بلند شدن و ایستادن رو به قبله، دقیق رو به قبله ایستاد. انگشتای پای مبارک رو هم صاف رو به قبله گرفت. بعضی ماها نماز با میسیم پاهمون اینطوریه، نه، این باید انگشتای پا هم رو به قبله باشه، تمام مقادیم بدن باید رو به قبله باشه، دستهای مبارک رو روی پاهای مقدسش قرار داد صاف، بعد دستهای مبارک رو بالا آورد برای الله اکبر تکبیرت الاحرام گفتن و اون وقت میگه من آداب نماز رو اونجا یاد گرفتم. چه آقا چه حالتی در نماز داشت، چه توجهی در نماز داشت، و قبل از رفتن به رکوع، بعد از بلند شدن از رکوع، قبل از رفتن به سجده، بعد از بلند شدن از سجده، برای بار دوم به سجده رفتن، تکبیرها رو همه رو میگفت، طوری که دستاش هم بالا می آورد و عرش و تکبیر را می گفت و ذکر رکوع را سه مرتبه فرمود، سبحان ربی العظیم و بحمده، ذکر سجده را سه بار فرمود، سبحان ربی الاعلی و بحمده. خب اینها رو فقها ذکر فرمودن، در درس ها هم بیان می کنن، منتها خب از ادله دیگر استفاده می شود که باطل نیست نماز کسانی که تو مهنینه رو رعایت کنن و رو یه ذکر در رکوع بکنن، از ادله دیگه استفاده شده است، اما کنه آدم از این روایت استفاده میکنه که امام اونطور ناراحت میشه، چقدر قوی هست از این کسی که 60-70 سال از عمرش گذشته است. فقها ها میگوین که دلالت در بطلان نماز او معلوم نیست داشته باشن، بلکه میخواد که فرمان از تو توقعی که بهتر از این مخواد. حالا البته علمای بزرگ هستن که در نمازها یه ذکر بیشتر نمیگن، مختصر برگزار میکنن، اونم دستور شرع است. در نماز جماعت رعایت از حرف مأمومین باید بشه، پیر مرد میاد تو نماز، پیر زن میاد تو نماز، اینا نمیتونن زیاد در حال رکوع بایستن، اونجا باید رعایت از اف مأمومین بشود. خب یه وقت انسان تنها نماز میخونه، خودش مریض است، خب اشکال نداره بلاغره تو معنینه حفظ بشود، اما یک آدمی که سالم است، آگاهی به دین و عبادتش هم هست، مشکلی هم نداره، درد زانوی هم نداره، عرض شود این که انسان هنوز سورش تمام نشده بره به رکوع. بعضی از بزرگان الله اکبر بعد از سوره را واجب میدونن، همه واجب نمیدونن، بعضی ها واجب میدونن، وقتی گفتی کفوان احد بگو الله اکبر، بعد برو به رکوع، وقتی بلند میشید بگو سمع الله لمن حمده الله اکبر، بعد برو به رکوع. این رعایت طمأنینه اینها ممکنه بعضی ها هم از طرف دیگه اشتباه کنه، شیش تا ذکر در رکوع میگه ولی کم میبینی که رعایت طمأنینه رو میکنه. نه، بالاخره میخوام خدمتون اینطور عرض بکنم که امام از این صحابی خودش، از این شاگرد مکتب خودش توقع داره، از یه جوانی که تو قم بزرگ شده نسبت به یه جوانی که پشت کوه‌ها بزرگ شده فرق میکنه، در وقای دیگری هست. من که نباید نماز مثل اون پشت کوهیه بکنم، اون سالی یه دفعه آخون میبینه، اونم خیال میکنه دشمنش رو میبینه، همه این دور نیستن. و خدا شاهد من خیلی مسافرت های تفریقی رفتم، از شبت در روستا در شهر که از 40 سال پیش هنوز این بندگان خدا با ما سلام علیک رو دارن، نمیشه به ما سر بزنید. اگه یه وقت برم اونجا یک شب باشم، دو شب باشم، سه شب باشم، اینا وقت مختنم میشمارن، غیر مسجد میان تا نصفان شب هم میشینن، هر که سوالی داره چی داره. نمیخوام بگم که همه این طورن، نه، بعضی ها این طور هستن. حالا منی هم که تو قم بزرگ شدم با اون بعضی هایی که در پشت کوها هستن باید یکی باشم؟ نه بابا، تو شده که خیلی رانندگی رو قشنگ یاد گرفتی و خیلی هم قشنگ رعایت میکنی، ها ماشین قشنگی زیر پاته، خط نباید بهش بیفته، ما در عبادت این بر انسان اهمیت نده. آقا این ماشینه، معطل نمیشم کنار خیابون، به مقصدم میرسم، زن و بچه‌مو سوار میکنم، ناموس تو ماشین خودم بشینه، خب از اون طرف یه جهات دیگر هم ما محتاج هستیم، جمع شدن دور یه مشتی اینا خودشون عباد بسته میدونن تو مکه، خب شما رو عباد میدانن، کاری بکنید، باران نمیاد، تشنن مردم، و هر کدومشون میان نماز میخونن دعا میخونن خبری میشه دو کن دست که به درد میخونی که عباد بسته. اون کسی که واقعا عبد الهی باشد و اهل عبادت باشد او باید نفسش تأثیر داشته باشد، میگه تمام ما یکی بس از دیگری رفتیم دعا کردیم هیچ ثمری نبخشید، این وقتی آخر میوارد شد که حالت حزنم در چهرهش دیده شد، ایشان آمد و رد در اطراف کعبه طواف کرد و بعد آمد یه خطابی به ما کرد، فرمود که اما فیکم احدون یحبه الرحمن لعجابه، در میان شما یه نفر نبود که خدا دوستش داشته باشه دعاش رو مستجاب کنه. بعد برگشت به سوی کعبه، سرش رو گذاشت به سجده، دو سه کلمه الهی به حب کردی الا سقیت هم الغیث، خدایا به محبتی که تو نسبت به من داری مردم رو سیراب کن، کلماتش تمام نشده بود که ابرها آمدن چنان بارید که مثل دهنه مهی از آسمان آب میگیر، نه این که تا نگانه ببارد. بعد گفتن که آقا شما از کجا دانستی خدا دوست داره؟ که گفتی خدایا به اون حبی که تو نسبت به من داری از کجا دانستی؟ فرمودی که خدا ما رو دعوت ببین بیتش کرد، همین که ما رو دعوت کرد خیلی ها من که میدن خوشا با حال اونی دعوت شدن. حضرت این جمله رو برمود راش رو گرفت، فرمود من عرف الرب و فلم تغنهی معرفت الرب فداک الشقی، ما در رب طاعت ما ناله فی طاعت الله و مازال لقیب، معرفت نسبت به خدا باید ثمر بخش باشه، ثمر بخش نباشه چه فایده داره؟ شیطان هم خدا رو میشناسه، به وحدانیت هم میشناسه، میداند که خدا حق است و یک است، حق با جمیع انبیا میباشد، دشمنان انبیا همه اهل آتش، همه اینا رو شیطان میداند و آرو همه چی میذاره، دانستن تنها که ثمر بخش نیست، فایده نداره، باید معرفت تأثیر داشته باشد. انسان وقتی لبهاش رو باز میکند خدا ترتیب اثر بدهد، ما در رفع طاعت ما ناله و فی طاعت الله و ما زاله، ائمه خب صدمه خیلی خوردن ولی در راه خدا اینا رو ضرر ندیدن، اینا رو ضرر ندیدن. وقتی که حضرت رفت پرسن این آقا چیه؟ گفتن زین العابدین، عباداتشون این ثمره رو داشت، این ماشین وجودش لازمه، این خانه وجودش لازمه، وسائل زندگی انسان تازنده است احتیاج داره، ولی یه نیازهای دیگری ما داریم گاهی غفلت میکنیم. یکی از جاهایی که من از سالهای اول تبلیغ رفتم، شاید 3-4 سال قبل یک دیگه من ریپورت کرده بود و از من خواستن که برای چهلش برم اونجا، یه حاج ابوالفضلی بود که روحانی هر وقت می آمد ایشون اتاقی مخصوص روحانی گذاشته بود، از اول خودش هم اهل نماز شب بود مسیحیان بود، لذا من رفتم برای چهلش منبر بکنم. یک حاجی بود به من گفت که فلانی پاشو بریم خونه ما بخواب، چون اینجا شروع به خونه ایشون تا صبح زفت بشونم چه کنم. ما رفتیم اونجا و یه قدی نشستیم و بعد خوابیدیم و صبح که آمدیم سر سفره نشستیم گفت فلانی من دیشب چه خوابم نبود. گفتم چرا؟ گفت این گوساله صدا کرد. گفتم خب گوساله صدا کنید چه شما خوابت نبود؟ گفت آخه اون شبی که زلزله کدایی آمد سر شب گوساله صدا میکرد. چه برز بنده؟ گفتم خدا رو شکر که ما اونجا بودیم اتفاقی نیفتاد، بگن از قدر این شیخ بوده. در هر حال آقا یک بقیه زلزله خدای ناکرده مثل بم در یک شب 30,000 جمعیت. خب اگر مردم در حال عبادت باشن خب این بلاها دفع میشه. ان الله لیس بظلام من العبید، خدا ظلم به بندگانش نمی کند. خدا خلق نکرده که همشون رو 30,000 تا 30,000 تا بکنه زیر خاک. دستور داده شخص وقتی که مرگش میرسد اینطور کند، دعای عدیده بخواند، شما براش بخوانید، اینطور بخوانیدش، اینطور براش نمیخواد که 30,000 تا 30,000 تا همه زیر خاک هم برن. که اعمال بشر باعث میشود به فکر مادیاتش بوده است اما به فکر معنویات هیچ. و روزی که باران نمیاد آیه که پیدا بشه دعا، اون روزی که سیل میاد و میخواد بریزه تو خانه ها آقا این بود چه کار بکنیم؟ نیاز خلاصه هم دنیاوی لازم است، هم اخروی داریم و هم مادی داریم و هم معنوی داریم. اینایی که اهل عبادت هستند و بها میدهند به عباداتشون مثل امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه، ما میبینیم به مادیات اینقدر اهمیت نمیدهند. این بزرگوار نه تنها مکه رفتنش 25 سال با پای پیاده مکه رفتن، این راه مکه تا مدینه تا مکه رفتی، ما به حمدالله یه بار مشرف شدیم. خب راه کمی نیست پیاده رفتن. و گاهی ربما مشاها پیا، امام صادق علیه السلام میبرمند که امام مجتبی پیاده میرفت و ربما مشاها پیا، چه وقتایی بود که اصلا پابره نمیرفت این راه رو، والا که شترهای راهوار هم بود، انبارش رو هم در طول سال دو سه بار به قولی، دو بار به قولی، سه بار تقسیم میکرد بین خودش و خدا. خب به خدا چجوری میداد؟ نیست هرچی هست، حتی کفشاشو دو جفت، یه جفتش مال فقرا، یه جفتش مال خودش، در همه چیز با خدا نیست میکرد. اون سفره های وسیعی که برای فقرا میانداد، که واقعا فقرا در خانه اهل بیت بودن، معاویه ها بیت المال رو میریختن تو جیب گردن کلوفداری که پای علمشون وایستن به هر کسی رو، هر شبت میگن برو بیاریش بده سرشو بیاره، به فقرا نمیرسیدن. فقرا باید بیان خونه اهل بیت، همیشه اینطور میکرد. خدایا ما فقرا هم امشب جمع شدیم تو مجلس امام مجتبی سلام الله علیه، همه ما را از سفره احسان امام مجتبی علیه السلام بهره مند فرما و زیارت قبر اون بزرگوار را نصیب همه ما بفرما. ائمه خدا علیهم السلام هم درسهای لفظی داشتن با بیانشون و هم درسهای عملی داشتن. حضرت فرمود نحن حزب الله الغالبون، و الان کار دست معاویه است. امام میفرماید حزب اللهی که تو قرآن فرمودن پیروز است، ما خاندان هستیم. نحن حزب الله الغالبون، غالب اون کسی نیست که اسلحه دستشه، نحن حزب الله الغالبون، ما این عترت پیغمبر خدا که خدا ما را مطهر قرار داده است، ما این احد و ثقلین که پیغمبر فرمود کتاب الله و عترتی، اون عترت ما هستیم. اون دومی کتاب که الذین جعلنا رسول الله ثانی کتاب الله، ما این اون کتاب خدایی که فیه تفسیر و کلش هست، تفسیر همه چیز در قرآن هست، ادلش ما این تمام آنچه توی قرآنه تو سنیه ما هست، مردم ها از ما یاد بگیرن. ما این کسی که خداوند قرن از طاعتنا به طاعته مقرون کرد، اطاعت ما رو به اطاعت خودش، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر کیانن؟ فرمود ما خاندان هستیم اولی الامر، اولی الامر کسانی هم که معصومن، متحنن، خدا اونا رو نصب کرده است و اون ما خاندان می باشیم که خداوند در قرآن ما را معرفی کرده است. امام مجتبی سلام الله علیه بعد از پدر بزرگوارش امر امامت و ولایت و خلافت را عهده دار شد و از اول هم میدانست که این مردم به وظیفه عمل نخواهند کرد. یه مش مردم منافق هستند، یه مش مردم ترسو هستند، یه مش مردم اهل دنیا هستند. ائمه خدای مردم خوب میشناسند، ولی پا میشه، قیام میکنند، خطبه میخواند، بیعت میگیره از مردم. فردا حجت نداشته باشن مردم بگن امام مجتبی اگر بعد از پدر بزرگوارش خلاصه این امر عهده‌دار میشد ما طرف معاویه نمیرفتیم. امام پا میشه، خطبه میخواند، بیعت میگیره از همه مردم، لشکر مقابل معاویه میفرستد و حالان که میداند کار به کجا میانجامد، هر شب یه فرمونده میره اون طرف. بعضیشون هم قمخیش هستن، بله، از اون معاویه بشنده که 1,000,000 میدن، 500,000 تو جبهه، 500,000 اون برای جبهه. صبح میبینن یاری نیستش، میرفته میرفت باوری یه فرمونده دیگه جای موزشتن. خود حضرت در جبهه حاضر شد تا اونجایی که کاملا این مردم نشان دادن که مرد نیستن. رضا وقتی که معاویه اون پیشنهاد را کرد، حضرت هم با شروطی پذیرفتند که اون شروط ثابت کرد که معاویه نه تنها اهل عهد و پیمان نیست، بلکه مسلمان نیست. این عهدنامه هم، این صلح‌نامه هم به نفع امام مصطفی سلام الله علیه. ولی خب این مردم باز یه مشتشون اینجا هم میخوان خباثت به خرج بدن. آها، دیدید که میخواد مثل که قرارداد امضا کنه، مثل که قصد داره چنین و چنان بکنن، تا جایی که یه مشتی رو بازار کنن بریزن تو خیمه امام مجتبی، حتی عرض شبر رداشو بردارن، حتی سجادهش رو بکشن، تا اونجایی که حضرت از طرف مدائن برگردد که دارد که در اون تاریکی های ساباد اون ملعون با مقبل، یعنی یک کاردی که دسته در وسطش بود، این طرف و اون طرف تیغ داشت، به طور مخالف و زهرآلود بود، چنان دران پای امام دوم زد که در معراج خدا روزش بر پیغمبر خوانده بود که با حسنت چنین می کنند با اون ضربت به ران مقدسش که تا استخوان می شکافد. مدتی حضرت در مدائن بستری بودند تا آنکه این جراحت التیام پذیر و صلی الله علیه یا حسن ابن علی. خب ایام ولادت با سعادت امام مجتبی علیه السلام می باشد، ولی مثل این که بی مناسبت هم نباشد که اشارهی به ذکر مصیبت. ماه مبارک رمضان است و توجه بیشتری پیدا شود. وقتی خبر به امام حسین دادند که برادرت مسموم شده است، امام حسین به شتاب آمد، فجد از این در رأس اخی بالین برادرش امام مجتبی نشست، نگاه کردید برادر گریه می کند، فرمود چرا ناراحتی؟ فرمود که گریه می کنم برای حول مبتلا، رنگ چهره شما را سبز می بینم. فرمود مرا زهر دادم و جدم رسول خدا فرمود در معراج تو بهشت دو قصر دیدم مثل هم، اما یکی سرخ و یکی سبز. پرسیدم، جبرئیل جواب نمیداد. گفتم چرا جواب نمیدی؟ گفت حیا من روم نمیشه. گفتم بگو. گفت حسنت را به زهر جفا میکشند، دم آخر رنگ چهره اش سبز میشود، اما حسینت رو در کربلا با تیر، چهره مقدسش دم آخر به خونش گلگون می باشد، لذا در بهش هم قصر اینها سرخ و سبز می باشد. اما امام مجتبی را بعد از شهادت هم دست بر نداشتن و شهید اون فوق الجنازه قد شکت به سهام اکفان و بدن مقدسش را هدف تیر. نمیدانم امام حسین چه حالی داشت آن ساعت، ولی باید بگیم آقا جان بدن شما را در کربلا قبل از شهادت تیر باران کردند، اما یک تیر به قلب نازنین ابی عبدالله بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان، امام زمان ما را از ما راضی بدار، حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود گردان، رفع گرفتاری و پریشانی از جمعی دوستان و اهل بیت بفرما، دست متجاوز وهابیت را قطع و کوتاه گردان.